بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر سروران عزیزم، برادران و خواهران، و عمیقا سپاسگزارم که با اینکه هیچ هنر قرآنی در ما نیست، اما در جلسات منتسب به قرآن شریف به یاد ما میافتند دوستان و دعوت میکنند، و این افتخار بزرگی است. متاسفانه نه صدای خوشی داریم، نه هنر تلاوت داریم، نه علم تلاوت داریم، هیچی. متأسفانه شنونده خوبی برای تلاوت دوستان و بزرگان هستیم. من عرضمو با یه نکته که برادر عزیزمون فرمودن شاید سوء تفاهمی اگر شده باشه، به کار بردن کلمه تلعلو باشه که مخاط شما فکر کردید ایشون میخوان بگن تلاوت هم خانواده با تلعلوه، در حالی که منظورشون این نبود. کلمه تلاوت، اتفاقا بحث ما خوب از همینجا شروع بشه که تلاوت یه نوع احتیاج داره به یه تالی تلو. تلاوت به معنی متابعت هست، و شاید به این معنا بشه ما بحثمون از همجا شروع بکنیم که صوت و لحن و تلاوت و قرائت وسائل خوبی هستند برای یک هدف، اما هیچ کدوم هدف نیستن. این تعبیری هم که ایشون میکردن منظورشون همین بود. حاسم بگن نسبت ماه با خورشید چجوره؟ نور مال خورشیده، ماه در برابر خورشید تسلیم میشه، نور خورشید به اون میتابه، ماه هم منور میشه. اگر ما هم با قرآن شریف اینطور مواجه بشیم، یه همچین نورانیتی در کسانی که اهل تلاوت قرآنن و حتی مستمعین قرآن ایجاد میشه، چون در روایات از رسول خدا صلوات الله علیه و آله داریم که همونها که میخوانن پاداش میبرن، همونها که میشنون. مستمع قرآنم، حتی اونهایی که نظر میکنن به خط قرآن، همه اینها درش پاداش هست. منتها همه جنبه طریقیت داره دیگه. اون هدف اصلی تلاوت و تبعیته، یعنی ساختن جامعه قرآنی و رفتن به سمت سبک زندگی و سبک تفکر و اخلاق قرآنی، که خب البته حرف زدنش آسونه. این تأثیر صوت و لحن و تلاوت به عنوان ابزار در مخاطب که او رو متوجه معنا بکنه، خب در طول تاریخ مکرر به کار رفته. یعنی ما مواردی داریم کسانی که حتی مادی ماتریالیست بودن، به اصل نبوت و وحی کافر بودن، با شنیدن صدای خوش قرآن یه مرتبه تحت تأثیر قرار گرفتن. این تأثیر از احساساتشون شروع شد، یه تأثیر هنری بود، اما بعد منجر شد به یک تأثیر معرفتی. اون جریان مشهور ایاز رو هم که همه شنیدین دیگه، که یه آدم دزد فاسد الاخلاقی در حین دزدی صدای خوش خواندن یک تالی قرآن، تلاوت قرآن رو در دل نیمه شب میشنوه، و یه مرتبه خودش رو اول متوجه صدای خوش میشه، بعد متوجه معنا میشه، و بعد منقلب میشه، تبدیل میشه به کسی دیگری. یه نمونه یه عیاز دیگه هم مگر تجربه شخصی میخوام بگم، من خودم بودم. البته هنوز فرصت راهزنی و اینا پیدا نکرده بودم. من یادم میاد قبل از انقلاب تازه عبدالباسط، مرحوم عبدالباسط تازه مطرح شده بود، یعنی مشهور نبود. یه روزه دههی داشتیم، ده روز روزه زنانهی بود منزل پدری ما، منم کودکی بودم. یکی از بستگان ما از مشرف شده بود حج، از خانه خدا آمده بود، این نواره عبدالباسط آورده بود. من تا اون موقع خب قرآن رو همینطوری، بالاخره کتاب خداست و تو خونه همه هست و اینها، ولی این صدای خوش این عبدالباسط هیچ وقت یادم نمیره که اولین تأثیر عمیق رو در دل من نسبت به در جذب به قرآن شریف داشت. یعنی این چون تو ده روز روزه نواره ایشون پخش میشد قبل از اینکه او منبری بیاد، صوت خوش، صوت حسن و لحن خوش، به خصوص اگر صادقانه مؤمنانه خوانده بشه، کاملا یه پلیس، یه معبری است برای که شخص رو متوجه معانی و مفاهیم قرآنی بکنه. از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل است که فرمودن یدفع عن طال القرآن بل و الآخره، بلوا و مصیبت ها و گرفتاری های آخرت رو از تالیان قرآن، اونایی که هم خوش میخوانن هم تلاوت و تبعیت میکنن، برداشته شده. به نظرم اگر جز همین بشارت از طرف رسول خدا بشارت دیگه‌ای به تالیان قرآنی که اهل عملا داده نشده باشه کافی است، با تمام یه عالم برابری میکنه. یا روایتی که ازشون نقل شد که فرمودن خداوند سه صدا رو دوست داره، یکی خروس سحری که مردم رو از خواب بیدار میکنه، یکی قاریان قرآن، و سوم اونها که در دل شب استغفار میکنند. و این سه صدا رو خداوند، پیامبر فرمود از صداهای زمینی است که خداوند و آسمان ها دوست دارن این صدا رو. و این که فرمودن قرائت قرآن، خطاب به جناب سلمان فرمودن که قرائت قرآن خودش کفاره گناه است. فإن قراءة القرآن كفارة للذنوب و ستر في النار و امان من العذاب. و این نشون میده این قرائت چه آثاری داره، ایجاد صوت در فضا نیست. دسته دوم از روایات داریم که در مورد آداب قرائت و تلاوت تعابیری به کار میبرن که خب بعضیش هشدار دهنده است که من اونا رو نمیخونم، در روایت ولی بعضیش هم تعلیم دهنده است. اونایی که عرض کردم نمیخونم، خب مواردی داریم که دیگه جای خوندنش اینجا نیست، که فرمودن بسا تالی قرآنی که قرآن لعنش میکنه، که او رو اینجور روایت نمیخوام. روایتی که اینجا میخوام عرض بکنم، خدای متعال در قرآن میفرماد رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو با درنگ و آواز خوش بخونید. بعد رسول خدا در توضیح صدای خوش و آواز خوش یه توصیه کردن که گاهی در بعضی از این تلاوت ها رعایت نمیشه. بعضی ها تلاوت که میکنن آدم دچار خشوع میاد سراغ قلب آدم، اشکش جاری میشه. بعضی هم هستن که میخونن آدم احساس میکنه دلش میخواد وسطاش یک تکانی، یک رقصی هم اگر بشه بد نیست، ثواب هم شاید داشته باشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله در این مورد هشدار دادن، فرمودن که اقرأ القرآن به الحان العرب و اصواتها، با لحن درست، با صوت درست قرآن رو بخونید، با صدای خوش بخوانید، صوت حسن. اما این تیکش مهمه که فرمودن و ایاکم و لهون اهل الفسق و اهل الكبائر، فرمودن مراقب باشید وسطای خوندن از صدای خودتون خیلی خوشتون نیاد که قرآن، قرآن کریم بشه وسیله، صدای خوش بشه هدف، بعدم دیگه همینطور خوشخوشانت بیاد و بری دیگه. کم کم لحن اهل فسق و اهل کبائر، این معلوم میشه در زمان خود رسول الله هم کسانی این کاری میکردن، یعنی به اسم تلاوت قرآن شروع میکردن، وسطاش خوششون میامد، چهچهه میزدن و اینا، و پیامبر هشدار دادن در این مورد. اینو ما میبینیم در بعضی از، به عنوان یک شنونده، بنده اهل فن نیستم، حق ندارم در این مورد چیزی بگم، ولی به عنوان یک شنونده حق دارم اینو بگم، به خصوص وقتی روایت رسول الله رو دیدم. پیامبر پیشبینی فرمودن در پس از ما دوره‌هایی خواهد رسید که قرائت تلاوت قرآن با صدای خوش میشه مثل آوازخونی، یه عده میشن خواننده، مثل خواننده‌هایی که آواز میخونن میشن خواننده، منتها متن ترانه‌شون قرآنه، آوازش آواز ترانه هاست، متنش قرآنه. فرمودن فإنه سیجیء من بعدی اقوام، پیشبینی کردنی رو، بعدها کسانی خواهند آمد تالی قرآنن، قاری قرآنن، مسلمانن، علاقمند به قرآنن، منتها یرجعون القرآن ترجیع القناع، قرآن رو جوری تو گلوشون قلط میدن، این صدا رو چهچهه میزنن، انگار دارن ترانه میخونن تو مجالس دیگه، انگار دارن آواز میخونن. و نوح و رهبانیه یا و رهبانیه، یکی که قرآن بشه ابزار عزاداری فقط، نوح خانی، یعنی قرآن بشه مخصوص مجالس عزا به یک معنا. خب یه اتفاق متاسفانه افتاده، یعنی در بخشی از جوامع ما قرآن، قرآن خوانی و قرآن شنیدن تو مجلس عزاداریه، انگار جزء مقدمات نوحه خوانی بر میته، در حالی که قرآن کتاب زندگی است و خدای متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول، ولی رسول، خدا و رسول رو اطاعت کنید تا احیاءتون کنیم، شما مردید با قرآن احیا میشید. پیامبر فرمودن من سه تا خطر پیش بینی میکنم، یک تلاوت قرآن بشه آواز خوانی برای مجلس گرم کردن، مثل که یه عده خواننده دور هم میشنن میخونن، بعد جایزه میدن کی صداش بهتر بود، تا تو بهتر چهچهه زدی، تو بهتر صدا چیز بود، تو بیشتر مردم رو تحریک کردی. این اعد اعدی هم که تو جلسات تلاوت قرآن میگن، اینم حواستون باشه، اینا بیشتر دارن به صوت میگن اعد، به محتوای قرآن کار نداره. نمیگه این آیه رو دوباره بخون ببینم چه معنای عجیب بود، میگه این صدا تو یه بار دیگه غلط بده، یه چهچهه دیگه بزن ما کیف کنیم. اعد اعد، قاری هم خوشش میاد، میگه ببین چه جوری خواندیم. اصلا نه قاری نه شنونده به معنی آیه کار نداره، اعد یعنی حال کردیم دوباره بخون. مشکل یک این صدای خیلی قشنگ بود. خب اینا رو پیامبر برحذر داشتن، پیامبر سه تا اختار فرمودن، یکی که در حین تلاوت و قرائت صدا باید خوش باشه، دقیق باشه، درست باشه، تحریک کننده، اثرگذار باشه، اما صدا وسیله، صدا هدف نیست اصلا. نباید صوت حسن جای قرآن رو بگیره، جای وسیله و هدف اصل و فرع نباید عوض بشه. لحن اهل فسوق، اهل فسق، یعنی میشه با لحن اهل فسق و اهل گناه قرآن خوند، خیلی هم خوشه، تأثیر هم میگذاره. پیامبر اختار کرده، فرقش هم تو اثرشه دیگه. یعنی وقتی یک چیزی میخونی، خود خدای متعال میفهمد مؤمنان کسانی هستند که وقتی آیات الهی رو میشنون وجلت قلبهاشون بلرزه و عشق بر چهرهشون جاری بشه. اگر صدایی هست که در خواندن قرآن این کارو میکنه، یعنی مخاطب رو به فکر فرو میبره، اشکشو جاری میکنه و خشوع در او ایجاد میکنه، این صوت درسته. اگر یه جوریه که طرف خوشش میاد، هی میگه دوباره بخون حال کردیم، این غلطه. حالا نمیگم لحن اهل فسقه، ولی غلطه دیگه، این با هدف قرآن، هدف نزول قرآن سازگار نیست. هر جلسه‌ای که جلسه قرآنی که با هدف نزول قرآن هماهنگ نباشه، اون جلسه انحرافیه، ولو قرآن وسیلش باشه. هدف نزول قرآن ایجاد خشیت و خشوع و تفکر و تذکره، یاد خدا و آخرت، ایجاد تقویت تقوا و اخلاق و روح جهاد و فداکاری و انفاق و احیاء اخلاق الهی است در انسان ها. دوم، خطر بعدی نوح، یعنی آهنگ قرآن بشه وسیله نوحه، نوحه خانی برای میت، همین کاری که شده بین ما. سوم، روحانیت یا رهبانیت، که قرآنی که آمده زندگی ما رو دینی کنه، تمدن دینی بسازه، خانواده دینی، سیاست دینی، اقتصاد قرآنی بسازه، ابزاری بشه برای پشت کردن به مسئولیت‌های دنیا، مسئولیت‌های ما در دنیا. یعنی همون کاری که مرتضای هندو و هندی و بودایی میکنن، کشیش‌های کاتولیک توی صوامع و بیع انجام میدن، یا از کار و اورادی دارن و اینا هیچ تأثیری در زندگی نداره، زندگی رو توی یک جهت خاصی مدیریت و اصلاح نمیکنه. یعنی قرآن بشه کتاب روحانیت یا رهبانیت، کتاب راهبان، کتاب جدایی از خلق و جدایی از مسئولیت‌های اجتماعی. چون راهب کیه؟ راهب رابطش با خدا که هست، راهبان میدونین اهل تقوا بودن، هستن، اهل اخلاقن، زاهدن، فداکارن، خدا و آخرت رو قبول دارن. مشکل راهب اینه که وسط صحنه جامعه بشری نیست، به مسئولیت‌های اجتماعیش عمل نمی‌کنه. نگران عدالت اجتماعی، نگران محبت در جامعه، اخلاق در جامعه، مبارزه با ظلم، دفاع از مظلوم، این کارا کار نداره. میگه رابطه من و خود، منم و خدا و قرآن. اینم اختار سوم که خداوند پیامبر اکرم فرمودن که مراقب باشید قرآن بین شما و خلق جدایی نندازه، به اسم این که رابطه بین شما و خدا رو داره وصل میکنه. چون خداوند فرمودن روحانیت امت من جهاده، مبارزه است. میخوای ریاضت بکشی، برو تو صحنه جامعه خدمت کن به خلق، بهترین ریاضته. کمتر بخور، کمتر بخواب، خدمت کن به خلق، برو زندان، برو تا پای چوبه دار مشکلات تحمل کن، دیگه از این ریاضت چه بهت؟ ریاضت مفید، نه ریاضت تو چاه معکوس کله پا خودش آویزون میکردن. این مرتضاهای ایرانی اسلامی تحت تأثیر عرفان هندی خودشون رو معکوس میکردن، میدونن نه، برنامهشون این بود بعضی از اینا که چله های اینجوری مینشستن، 40 روز در چاهی در خرابه، واژگونه، قرائت قرآن کردن. 40 روز کله پا تو چا که فقط روزی یه بار یه کسی بیاد مثلا هر 2 روز یه بار یه خرمایی تو دهنش بذاره مثلا که نمیره. 40 روز معکوس واژگونه در چاه آویزان بودن و قرائت قرآن کردن. این میشه همو قرآن رو ابزار رهبانیت یا رهبانیت نکنید. قرآن مال اصلاح شخص و جامعه است، اصلاح دنیا و آخرت. راجع به هر سه دسته، یکی اینا که آواز خوش میخونن یادشون میره دارن قرآن میخونن، دیگه دنبال صداه را میفتن، و دوم کسانی که قرآن رو ابزار مداحی بر اموات فقط کردن میکنن، و سوم کسانی که قرآن رو ابزار ریاضت فردی جدا از مسئولیت اجتماعی میکنن. راجع به هر سه تا پیامبر اکرم پیش بینی فرمودن این سه اتفاق در امت من خواهد افتاد، و بعد فرمودن نه هیچ کدوم از این سه تا قرآنی نیستن، قرآن ابزار کاسبیشونه، قرآن رهبرشون نیست. لا یجوز و تراقیهم، قرآنی که میخونن از این گلوشون اونورتر نمیره، این فقط همین باد تو گلوست، باد گلوست، از گلوگاهشون نمیگذره، پیام خداوند نه به قلبشون میره نه در ذهنشون اثر میگذره، و این قرائت قرآنشون به آسمان نخواهد رفت، به نام اونها ثبت نخواهد شد، تا همین گلوشونه صدا اینجا میاد بیرون همینجا هم تمامه. اینا اخطارهای پیغمبره. بعد فرمودن که قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه شأنهم، خیلی عجیبه. فرمودن این تیپ قاریان قرآن، اینایی که با قرآن کاسبی میکنن سر و کار دارن با قرآن، هم خودشون قلبهاشون معکوسه، قلبهاشون برعکسه، واژگونه است، سر و ته شده، مسائل اصلا درست نمیفهمن، همه چی رو برعکس میفهمن، چون جای هدف و وسیله عوض شده. فرمودن نه که خودشون مشکل روحی دارن، قلبشون مقلوبه و واژگونه و معکوسه، اونایی هم که برای اینا احسنت احسنت میگن اونایی مثل خودشونن، مثل همینه. این خیلی چیز عجیبیه. قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه شأنهم، هر کسی که شأن اینا او رو به اعجاب میندازه، میگن عجب صدایی، عجب آدمی، عجب فلان، هم خودش هم اونایی که مریدشن همشون قلبهاشون معکوس و واژگون است. قلب معکوس یعنی حقیقت رو برعکس میفهمی، سر و ته میکنی، ملق میزنی، اونی که بالای پایین میبینی اون که پایین بالا میبینی. اینا پیشبینی بسیار مهمه، رسول خداست اخطار دادن، و ما میبینیم هر ستاش بین مسلمین هست الان، هر ستای این آفتها بین مسلمین هست. بله رسول الله فرمودن لکل شیئن حلیه و حلیت القرآن الصوت الحسن، هر چیزی زینتی آرایشی داره، زینت قرآن صدای خوشه، قرآن رو با صدای خوش بخوانید، با صدای بد نخوانید. حسن القرآن به اصواتکم، قرآن رو با صدای خوش بهتر از تأثیرگذاریش رو مخاطب بیشتر کنید. که و همینطور تعبیر ترتیل که توضیح دادن امام صادق علیه السلام، فرمودن این رتل القرآن ترتیلا، مفهوم ترتیل یعنی هو ان تتمکث فیه و تحسن بهی صوتک، اون جایی که باید مکس کنید مکس کنید، معانی قرآن با اینکه کجا مکس کنی کجا ادامه بدی عوض میشه. قرآن میخواد بر یک مفهومی تأکید کنه، اونجا باید مکس کنی، اگر رد شی تأکیدی که خداوند میخواد در او عبارت باشه تأثیرگذاری نیست، میری یک جای دیگه‌ای که اونجا نباید مکس کنی. حالا اینو امثال بنده که وارد نیستن نمیفهمیم، ما میگیم داریم ختم قرآن میخونیم، ولی شماها که متخصص فنید اینا رو میدونید. تتمکس فی، او جایی که باید مکس کنی درست مکس کنی، و تحسن بهی صوتک، امام صادق سلام الله علیه فرمودن که باید با صدای خوشی بخونی که هر کس شنید میخکوب بشه. در سیره امام سجاد علیه السلام و همه اهل بیت اینا هست. حالا در مورد امام سجاد شو چون من همین اخیرا دیدم عرض بکنم، راجع به همه اهل بیت این هست، چنان با صدای خوش امام سجاد صلوات الله علیه قرآن میخوندن که در ایام حج در مسجد الحرام یا اینا محال بود کسی رد شه و از صدای امام سجاد سلام الله علیه میخکوب نشه. در روایت هست که جمعیت موافق و مخالف، چه اونایی که اهل بیت قبول داشتن چه اونایی که نداشتن، آمده بودن زیارت خانه خدا، وای میستادن و گوش میکردن صدای خواندن قرآن امام سجاد و عشق میریختن، و تا تمام نمیکرد ایشون جمعیت نمیتونست بره اصلا، اینقدر صدای خوش تاثیرگذار بوده. در مورد سایر اهل بیت هم این مسئله تکرار شده. یک مورد دیگه هم بحث مراقبته، چون تلاوت یک فایده دیگه هم داره. وقتی که امت اهل تلاوت باشن، حالا به خصوص در اون دوران که صنعت چاپ و فرهنگ مکتوب هنوز ضعیف بود، کاغذ و کتاب و چاپ و اینا که نبود، خود ای که تلاوت رایج بشه جلوی تحریف کسانی که میخواستن قرآن شریف رو تحریف کنن میگرفت. خب کسانی بودن میخواستن همون کاری که با انجیل و تورات و کتب مقدس پیشین شد همون کار رو با قرآن شریف بکنن. تحریف معنا که خب همیشه شده و میشه، اما تحریف لفظ یعنی یه چیزایی کم و زیاد بشه. وقتی که فرمان تلاوت میاد که همه باید هر روز مدام تلاوت کنید، آیاتی که رسول خدا برشون نازل میشد میخوندن، میفرمودن بنویسید، کتاب وحی مینوشتن و بقیه هم میفرمودن حفظ کنید، آیات رو همه حفظ کنن. یک دلیل مهمش همین بود که مراقب باشیم تحریف و دستبرد در لفظ قرآن، یکی هم تحریف معنا یعنی سوء تفسیر، تفسیر به رأی در قرآن صورت نگیره. این دوتا هر دوش مهم بود که به خصوص اون بخش اول بارش رو دوش تلاوت و تالیان قرآن بود، یک بخش مهمش رو دوش اونا بود. البته این وسط احادیثی هم جعل شده، اینم عرض بکنم، در مورد تحریف هم در منابع شیعه هست هم در منابع سنی هم هست. در هر دو منابع هر دو مذهب روایاتی داریم با سند ضعیف، راویان مشکوک، گاهی راویان فاسد و جاهل، که تعبیر از این که قرآن تحریف شده، آیاتی از قرآن مثلا کم شده، تحریف به کاستی بیشتر وجود داره. ولی بزرگان مذهب هم شیعه هم سنی، جمهور این علمای هر دو مذهب، همه در این باب محکم بحث کردن که هیچ تحریفی در لفظ قرآن نیست. چون بعضی مشهوره که مثلا مرحوم نوری در اون روایاتی که نقل کرده و اینا، این رو گفته در شیعه که خب البته اونجا روایات متناقض هست، ضمن این که تقریبا جل اصحاب بزرگان ما از همون قرن چهار که رهبران شیعه، علمای بزرگ، شیخ مفید، نمیدونم بقیه، سید مرتضی، کی شیخ طوسی، همه اینا اجماع، از همون اولین باری که شیعه در عصر غیبت اظهار نظر آزاد کرده، در دوران آلبویه کمی فضا باز شده، حرفشون زدن، تصریح کردن اجماع شیعه بر عدم تحریف قرآن. روایات اهل بیت هست، خود قرآن، اصلا خود قرآن میفرماد که انا له لحافظون، وقتی خدای متعال میفرماد انا له لحافظون، این معنیش منافات داره با یک آیه دو تا آیه چیزی کم بشه و آیات دیگه، یعنی هم خود قرآن صریح هست بر این که دخل و تصرف نشده، هم اهل بیت روایات صریح قطعی در این باب دارن، هم اصلا از پیامبر نقل شده تعداد حروف قرآن، این مقدار آیه است، این تعداد آیه است، این مقدار حروفند. بنابراین اینم که در قرآن حقیقی پیش معصوم است و دست امام زمان است و بعدن میاد، منظوری نیست که قرآن لفظش غیر از این قرآنه، همین قرآنه، تفسیر درست قرآن، اجراء درست احکام قرآن به دست وصی رسول الله و منجی آخر از زمان خواهد بود. نه اینکه یه قرآن میاد بعد معلوم میشه ای قرآن، قرآن واقعی نبوده، اصلا اینطور نیست. ما در این باب روایات صریح قطعی داریم، اون که میگن قرآن اصلی، اصل قرآن پیش امام زمانه و ایشون شریک القرآنن، اون یعنی حقیقت قرآن، نه اینکه الفاظ قرآن با اینا فرق کنه. و اما این روایات عرض کردم به منبع، هم منابع شیعه، روایت معدودی ذکر شده، در روایت منابع برادران اهل سنت هم هست، شاید 20 مورد حداقل روایاتی هست که بعضش هم از خلیفه دوم نقل شده، که از ایشون نقل شده که مثلا ایشون گفتن که یه آیه بوده که این نازل شده ولی الان تو قرآن نیست، یا فلان فلان، اینجور نقل ها، یا از امیرالمومنین علی بن ابی طالب تو منابع شیعه یه چیزی نقل کردن، تو منابع اینکه میفرمان قرآن علی، مصحف علی هم دوستان میدونن همه که یعنی الفاظش با قرآن تفاوتی نداشت، متو از تعمیر گفت من طبق نزول آیات قرآن به همون ترتیب آیات رو تنظیم کردم و در ذیل آیات هر جا از رسول الله تفسیری شنیدم اونم آوردم، متو نه به عنوان قرآن، به عنوان توضیح قرآن از طرف رسول الله. حالا او پذیرفته نشد، تعبیر دیگه‌ای بود، نظم دیگری از قرآن بود و حضرت امیر سلام الله علیه هم 100% تایید کردن، حمایت کردن. بنابراین اون چی که امروز به نام قرآن عثمان مطرحه، قرآن عثمان نیست، قرآن عثمان و علی و او، قرآن همه مسلمینه، قرآن پیامبره. این چند روایت خاصی که در منابع شیعه و سنی هست ظهورش دلالت بده که بله در قرآن هم دست بردن و اینا به نظر خود بنده اینا جزء جعلیات اسرائیلیات و ایناست که یهود و نصارا و اینا درست میکردن که بگن آقا شما که میگید که به انجیل و تورات اشکال میگیرید، کتاب خودتون هم همینجوره. اینا رو اینا چیز کردن. و الا اونی که شیعه معتقده روایات قطعی از رسول الله و اهل بیت، نص صریح قرآن شریف اینه که قرآن، این قرآن، همین کتاب، همین ما بین الدفتین، این کلام الله است، هیچ آیه کم و زیاد از این نشده. و اما در مورد نوع چینش آیات بین اصحاب رسول الله دیدگاه‌هایی بوده، به نظر امیرالمومنین عمل نشده، ولی این که هست عیناً کلام الله هست. اینه نظر شیعه. اینه بر... یا گفتن حضرت حجت شریک القرآنه، بعضیا برشون گفتن بله شیعه میگه که یه قرآن. یه روز کسی از این بزرگان اهل سنت آمده بود، از پاکستان آمده بود ایران، اینا دیدم دنبال قرآن میگرده. این بنده خدا باورش شده بود که شیعه ها ایرانی ها خونه‌هاشون یه قرآن دیگه ایه. گفتم حالا اگه ما این قرآن به شما الان بدم، شما ممکنه بگی من رفتم یه قرآن دیگه آوردم. برو در خونه مردم، هر کی دلت میخواد در بزن، هر خونه ای 3-4 تا قرآن حداقل درش هست. برو در خونه های مردم ببین چی، انقدر قضاوت دورادور نکنید راجع به هم دیگه، ما راجع به شما، شما راجع به ما. اینا اونه که اما مهمتره و اونجا ما مشکل داریم، نحوه تفسیر قرآنه که میگن بله الفاظ همین الفاظه، اما معناش، معنیش نیست، معنیش اونه، اینجوریه، اونجوریه. تو تفسیر قرآن شما میبینی این همه تناقض گفته میشه. یه عده اشعری نگاه میکنن و از آیات قرآن جبرگرایی، جبر الهی میارن بیرون، جبر مقدس. یه عده معتزلی نگاه میکنن و اصلا مثل که خداوند عالم رو خلق کرده دیگه، رفته پی کارش، دخالتی توی عالم نداره. یه عده نگاه تو شیعه اخباری بین سنی ها، اهل حدیث، حنبلی، میبینی نگاه اخباری شیعه و حنابله سنی این همه. هر دوشون اصلا، اهل حدیث بین اهل سنت، حنبلی ها این اخباری اون شیعه، این شیعه این اونا، درست نگاهشون بین همه، شاید 90% حرفشون اصلا یکیه، فقط مذهبشون متفاوته. یه عده گرایش های عقل، به اسم عقل گرایی، اونا به اسم لفظ گرایی و اصالت لفظ و سند و حدیث و لفظ و اینا، جلوی تعمق در قرآن و تفقه در قرآن رو گرفتن. یه عده به اسم روشنفکری و تفسیر روشنفکری و عقل گرایی در قرآن، یه جوری دیگه آیات قرآن رو تفسیر و رأی کردن. یه عده آمدن آیاتی از قرآن خواندن برای دفاع از سرمایه، نظام سرمایه‌داری و توجیه سرمایه‌داری. بعضی آیات رو دیدن، بعضی آیات رو گذاشتن کنار. یه عده آمدن برعکس اینا تفسیر سوسیالیستی و کمونیستی از قرآن کردن. یه دسته آیات قرآن رو مطرح کردن، یه دسته دیگه از آیات قرآن رو انگار نازل نشده. در همه مسائل افراط و تفریط ها و تحریف ها در قرآن صورت گرفته و میگیره و خواهد گرفت. لذا فرمودن رسول خدا، فرمودن که اولا خود قرآن اخطار داد، فرمود قرآن آیات متشابه و محکم داره. یه عده مریضن، مریضن، دنبال کشف کلام الله نیستن، میخوان دکون خودشون رو آباد کنن، کار خودشون رو میخوان بکنن، منتها جامعه مذهبی با ادبیات قرآنی و مذهبی حرف میزنن. فرمود که فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که در قلبشون میل به باطله، هی اونوری قش میکنن، مرض دارن، مریضن، مریض، مرض روحی اخلاقی اعتقادی دارن، تسلیم خدا و قرآن نیستن. فیتبعون ما تشابه منه، جای محکمات و متشابهات عوض میکنن. خب اون جایی که معنی قرآن واضحه به همو عمل بکن، متشابهات رو با اینا و با سنت حلش کن. اینا نه، برعکس، یتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه. قرآن میفرماد هدفشون چیه. اینا دنبال فتنه هم. اینا میخوان به اسم دین و مذهب فتنه دینی و مذهبی را بندازن. و ابتغاء تأویله، خلاف ظاهر و معنای واضح قرآن حرف میزنن، میگن معنیش نیست. ما بین بعضی متصوفه داشتیم تفسیرهای به اصطلاح شبه عرفانی، او یک نمونهشه. تفسیرای به اصطلاح شبه مدرنیستی و مدرن و روشنفکری یه جوری دیگه شه که اینا برمی‌دارن آیاتی از قرآن معنیش واضحه. حالا بعضی آیات ممکنه بگیم معنیش واضح نیست برای ما، بعض اونایی که واضحه چرا اونا رو خلاف معنا می‌کنی؟ و بعد چرا وقتی می‌خوای چیزی رو به قرآن نسبت میدی مستقیم میری سراغ متشابهات؟ اول مریضی دیگه، آدم مریضی کارو میکنه دیگه، آدمی که سالم باشه دنبال حقیقت باشه که اونی که واضحه میگه قبول عمل میکنه، اونی هم که متشابهه میگه باید بررسی کنیم ببینیم با اون واضحات بسنجیم با قرآن و سنت ما درست عکسش. یعنی ما، یعنی منظورم هم اونایی که قلبشون مریضه که یکیش خودم هم، ما اونجوری عمل میکنیم. پیامبر فرمودن اونی که زیاد میترسم ازش، اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی، بعد از من این اتفاق خواهد افتاد. و میدونید بلافاصله بعد از رحلت رسول خدا این کارا شروع شد، بازی با معانی قرآنی شروع شد. خوارج با آیه قرآن از تعمیر زدن، لا حکم الا لله، که از تعمیر فرمود این که کلام الله، از این حرف درست در نمیشه، حتما لا حکم الا لله. منتها حکم یک چیزه، آمریت مسئول حکومتی یه چیز دیگه است، حاکمان باید بیان که همین حکم رو اجرا کنن. خوارجی اگه بخوایم بشناسیم، این تکفیریای الان رو ببینین دقیقاً هم مثل خوارجن. خوارج جزو سربازان علی بودن، شیعه بودن، مؤمن به امیرالمومنین بودن، منتها مقدس معابی، جمود، تکبر، سطحی نگری، لجبازی و خشونت. خوارج تکفیری های شیعه بودن، اولین تکفیری های شیعه خوارج بودن که اینقدر تکفیری بودن که خود علی ابن ابی طالب رو تکفیر کردن. تیپشون رو بخواد بشناسید، الان این تکفیری های وهابی رو ببینید چجوری هست. الان تو سوریه 5-6 تا گروه تکفیری علیه همدیگه عملیات انتحاری دارن میکنن. اینا میزنن تو شکم اونا، اونا میزنن تو شکم اینا، و سر او رو میبره، سر ای رو میبره. خوارج هم همینطور بودن. شنیدید که طرف سیب از درخت افتاده بوده تو کوچه تو خیابان که دیگه طبق شریعت میشه برداشت، کسی برداشته و خورده بهش میگن این فسق در حد کفره و فلان. یعنی برای یه همچی چیزایی، چون معتقد بودن کسی که گناه میکنه دیگه کافره، میکشتن آدم ها رو، سر میبریدن، شکم پاره میکردن به قصد غربت. اینا تکفیری های شیعه بودن. تکفیری های وهابی هم دارید میبینید چیکار میکنن. یعنی وقتی با قرآن درست مواجه نشی ممکنه با بهترین صوت بخوانی قرآن رو. ابن ملجم روزه میگرفت، نماز شب میخوند، با قصد قربت در حالی که آیات قرآن رو خونده زده امیرالمومنین سلام الله علیه رو. اصلا میدونین که چرا ترور رو گذاشتن شب قدر؟ اصلا اینا رفتن در مسجد الحرام پیمان بستن که امت اسلام از دست این سه نفر در عذابه، علی و معاویه و امراس. این سه تا پدر امت رو در آوردن، همش با هم درگیرن، خسته شدیم از این کارا، این سه تا رو از سر راه اسلام باید برداریم. آمدن در مسجد الحرام، هجر اسماعیل، پیمان مقدس با خدای متعال، کی عملیات کنیم شهید بشیم؟ شب قدر، یکی از شبایی که احتمال شب قدره، 19 ماه رمضان. این ستا رو میزنیم، خودمونم شهید میشیم، میریم بهشت. رسول الله میزبان ماست، میریم مهمونی نهار با رسول الله، صبحانه فردا صبح با رسول الله. اینجوری رفتن اینا. و از این ستا ترور، چون پشتش معاویه بود، خود معاویه اون شب نیامد، روز نماز صبح نیامد، یکی دیگر فرستاد که او کشته شد. امرأس هم که مجروح شد طبق یک نقل عقیم شد. این وسط تنها تروری که موفق بود ترور علی بن ابی طالب بود که ایشون به شهادت رسید. قرآن اگه درست برخورد نکنه، شما ممکنه مقدس و حتی انتحاری باشی ولی درست برخلاف قرآن عمل کنی اگه درست مطرح نشه. ما جریان روشنفکری قبل از انقلاب تو خود ایران مگه نداشتیم که آیات قرآن رو میخوندن، از توش کمونیسم سوسیالیسم بیرون میآوردی، که از توش سرمایه‌داری بیرون میآوردی، که از توش. لذا مسئله تفسیر پیامبر فرمودن اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی، بیشترین چیزی که میترسم بعد از من اتفاق بیفته، رجل یتأول القرآن، کسانی هم که قرآن رو میخونن اما تفسیر به رأی میکنن، هر جور دلشون میخواد طبق منافعشون یا عقل ناقص خودشون آیات رو معنا میکنن. یذعه علی غیر مواضعه، اون جایی که جاشه درست آیه رو نمیخونن، مطرح نمیکنن، آیه مربوط به یک مسئله دیگه میرن یه جای دیگه تو یک مسئله دیگه مطرح میکنن. این معنی چی که پیامبر میفرمان قرآن یه هندسه معرفتی منظمی داره، نباید جا به جا کنی. اگه کسی این ستون رو برداره بذاره این کف اتاق بخوابونه، ممکنه بگه خب بالاخره این هم جزء مساله همینجا بود، در حالی که تو خراب کردی، هم سقف میریزه هم اینجا مانه. قرآن رو اگه آیاتش رو بی جا بخونی، یک آیه یه مربوط به یک مسئله دیگه است، یه جای دیگه یه جوری دیگه به کار ببری، میفرمود من از این میترسم. بعد فرمود من قال فی القرآن بغیر ما علم، هر کس بدون علم قطعی راجع به قرآن قضاوت کنه، همینطوری هر دنبیلی جا یوم القیامه ملجما بلجام من نار، در قیامت با لگام افسار آتشین خواهد آمد که تو چطور خداوند با بشر سخن گفت، آمدی کلام خدا رو غلط معنا کردی، هر جور دلت خواست معنا کردی، مردم رو که می‌خواستن به سوی خدا حرکت کنن منحرفشون کردی. راجع به تفصیلم اینجا یک بحثی بکنم، چون پیامبر اکرم تأکید داشتن که بحث بشه و باز اینجا نقش امیرالمومنین علیه السلام خیلی برجسته است. اینی که عرض می‌کنم تمام محققان شیعه و سنی در رأس مفسرین قرآن علی ابن ابی طالب و ابن عباس رو ذکر می‌کنن، همشون. من یک دو تا فقط سند عرض بکنم. خب نظر شیعه راجع به علی ابن ابی طالب روشنه که امیرالمؤمنینن که مفسر قرآنن و وصی رسول خدا هستن. حضرت امیر می‌فرماد آیه‌ای بر رسول الله نازل نشد الا ای که یا بودم یا رسول الله دقیق برای من گفتن که این آیه به چه معنا کجا چجوری نازل شد، شأن نزولش چی بود، معنیش چیه، مصداقش کیه، اینا همه رو گفتن. و هیچ کس مثل من مشرف بر قرآن و بر کلام الله نیست. این هم پیامبر راجع به امیرالمومنین گفتن، هم خود امیرالمومنین راجع به خودشون گفتن. اما برادران اهل سنت، در محققان اهل سنت که نام اولین مفسران رو وقتی ذکر میکنن، نام خلفای راشدین که ذکر میشه، تعبیر همشون اینه که مثلا جناب سیوطی میگه که میرسه به امیرالمومنین میگه و اما علی فروی عنه الكثير، علی ابن ابی طالب بین خلفای راشدین بیشتر از همه ما تفسیر در قرآن از امیرالمومنین داریم، از علی ابن ابی طالب داریم، ایشون رأس المفسرینن. اما الخلفاء فاکثر من روی عنه منهم علی ابن ابی طالب، بین خلفا کسی که بیش از همه ما از ایشون تفسیر روایت شده در مورد قرآن حضرت امیره. بنابراین شیعه و سنی اجماع دارن در این که اولین و بزرگترین مفسر قرآن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. راجع به جناب ابن عباس هم عرض میکنم که حالا ابن عباس خود ایشون راجع به حضرت امیر چی میگن. از محققان قرن شش اهل سنت میگه که تمام پیشینیان ما میگن که بین مفسرین قرآن صدر المفسرین که تفسیر او رو همه اصحاب قبول داشتن. یعنی اگه یک جایی میگفتن نظر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در مورد این آیه اینه، دیگه همه اصحاب میگفتن این درسته. نظر علی ابن ابی طالب فصل الخطاب بود، میگه این در مورد ایشونه و بعد از ایشان جناب ابن عباسه که نظرات تفسیریش مورد احترام بوده است. من وارد از این قبیل نقل شده که من فقط یکی دوتش عرض بکنم. عطا ابن ابی رباح میگه که اکان، ازش میپرسه که کسی اکان فی اصحاب محمد صلوات الله علیه و آله، اکان فی اصحاب محمد اعلم من علی، کسی عالم تر از علی میان اصحاب رسول الله به اسلام و قرآن بود و هست؟ میگه که لا والله لا اعلمه، به خدا قسم من کسی رو نمیشناسم بالاتر از علی ابن ابی طالب، آگاه به سر قرآن و حقیقت قرآن. و بعد میگه که تمام سلف ما، بزرگان علما همه مذاهب اسلامی، یه همچین عقیده‌ای دارن که صدر المفسرین و رأس المفسرین علی ابن ابی طالبه. و بعد جناب سعید ابن جبیر که خودش از مفسرین به نام صدر اسلام در عصر تابعین، میگه که اذا ثبت لنا الشيء عن علی، هر اگه یه چیزی دیگه ثابت بشه که از علی است، علی گفته در مورد قرآن، لم نعدل عنه الى غیره، دیگه هرگز ما نظر کسی دیگه ای برامون معتبر نیست، هر کس خلافش گفته باشه کسی دیگه عدول نمیکنه، نظر علی حجت در مورد قرآن به شرطی که محرز بشود، به حدی که او به نام کلام الله ناطق مشهور، قرآن ناطق بود علی، و علی هرچه میگفت و هرچه میکرد سند قرآنی براش بود، و ما میدونستیم بپرسیم سند قرآنی در جوابش
خواهد بود. نفر بعدی که ذکر میکنن جناب عبدالله ابن عباس. من راجع به ایشون این نکته رو عرض بکنم. خود اولا حضرت امیر در تعریف ابن عباس اینو میگن، حضرت امیر در تعریف جناب ابن عباس میگن ابن عباس که انما ينظر الى الغيب من ستر رقيق. ابن عباس مسلط به قرآن است و حقایق قرآنی رو انگار از ورای یک پرده ظریفی میبینه. این تعریف امیرالمومنین راجع به جناب ابن عباس که ایشان در تفسیر تاییدش میکردن و خود جناب ابن عباس نقل میکنه، این که عرض میکنم در جناب ذهبی در التفسیر و المفسرون میگه و ابن عطیه در مقدمه مقدمة الجامع اونجا میگن که ما جناب ابن عباس میگه ما اخذت من تفسیر القرآن فان علی ابن ابی طالب. خود جناب ابن عباس میگه آنچه که از قرآن و حقیقت قرآن میدانم از علی ابن ابی طالب آموختم. این نفر دوم. و بعد خود جناب ابن عباس در لحظه‌ای که دارن از دنیا میرن، اینم عرض بکنم یه نکته هم بعد باز راجع به مضامین قرآن عرض بکنم، در نقل بله یکی خلاصت الاقوال یکی منتهی المقال که حالا دقیقش اونجا صفحات اینا رو خواستین دوستان بیان بهتون عرض بکنم. ببینید نقل که راجع به جناب ابن عباس میشه اینه. عطا میگه ما بر ابن عباس که بیمار بود در طائف وارد شدیم، 30 نفر از شیوخ و بزرگان بودیم، ایشون مریض بود، رنجور بود، بستری بود، بر او سلام کردیم. ابن عباس دیگه چشماش هم گاهی درست نمیدید، اینا گفت که اینا کیان؟ من گفتم آقا اینا بزرگانن، آمدن خدمت شما، پسر عمه پیغمبرید، شما رسول الله رو دیدید، اصحاب پیامبر رو دیدید، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو دیدید و اینا، بگید راجع به این مسائل. ایشون میگه که ابن عباس گفت من از رسول خدا شنیدم که میگفت علی مع الحق و الحق مع علی و هذا الامام و الخلیفه من بعدی فمن تمسک بهی فاز و نجا و من تخلف عن ذل و قوا. و بعد از این تعبیر مهمتر میگه ابن عباس شروع کرد بلند بلند گریه کردن و ما گفتیم شما که اینقدر مقامات پیش رسول الله بالاست و اینا شما چرا گریه میکنی؟ ایشون گفت یکی از ترس قیامت، یکی از درد جدایی از دوستانم و فراق، دارم از عالم میرم. و بعد عطا میگه در لحظه آخر، لحظات آخر عمرش، جناب ابن عباس به من گفت دستم رو بگیر، من رو ببر حیات خونه. کمکش کردیم، آوردیمش تو حیات. ابن عباس دستش را به آسمان بلند کرد، گفت اللهم انی اتقرب الیک به محمد و آل محمد. خدایا من با ولایت پیامبر و اهل بیتش به تو نزدیکی میجویم. اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب. این آخرین عباراتیه که جناب ابن عباس میگه، مفسر بزرگ قرآن. این بخ مسئله ای بود که سوء استفاده هایی که از قرآن شریف میشه، پیامبر فرمودن بعد از من شروع خواهد شد. اینا حساسیت هایی که از رسول خدا رسید در این باب. و بخش آخر عرایزم هم بعضی آیات قرآن که اینا با تلاوت خوب، یعنی اگه با صدای خوب در جهان کفر و اسلام خوانده بشه، صدای خوش شما باعث بشه یک کسی یه مرتبه متوجه این آیه بشه و بعد بره ببینه معنای این آیه و کلام خدا چیست و بعد تأثیرات بزرگی در زندگی شخصی و حتی زندگی های اجتماعی ممکنه اتفاق بیفته. آیات قرآن با بشر چی میگن؟ اولا قرآن کریم کتاب بیان و تفصیل است. این یک چیزیه که ما هنوز باور نکردیم. همه میگیم خدای متعال میفرماد نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. کتاب رو نازل کردیم بر شما، همه چیز رو بیان کرده. اینو میگیم همه اون. ولیکن وقتی از ما میپرسن که همه چیز چیه؟ اقتصاد، سیاست، خانواده، طلاق و ازدواج، روابط حقوقی در جامعه است، خانواده است، واردات و صادرات، ارتباط با دیگرانه، کجاست قرآن؟ اینجا دیگه ما جواب نداریم. یعنی از ما بپرسن قرآن کجاست، میگیم در جشنواره و مجلس ختم قرآنه، قرآن اونجاست. ولی اگه ما بپرسن تو بازارتون قرآن کجاست، خب ما تو روایت داریم بازار اسلامی، اهل بیت فرمودن بازار اسلامی و قرآنی بازاریه که درش دروغ نمیگن، قسم نمیخورن، چونه نمیزنن. درست همین ستا کاری که تو بازارهای ما هست. فرمودن بازار قرآنی اسلامی بازاریه که هیچ کس قسم نمیخوره، دروغ نمیگه، چونه نمیزنه. حالا شما یه مغازه برو تو بازارهای ما که این اتفاق نیفته توش. یعنی یا دروغ میگیم خریدار و فروشنده یا قسم. من بعضی کشورهای غیر اسلامی رفتم، اصلا اینا چونه زدن نمیدونن چی هست، دروغ هم نمیگن. یعنی وقتی باش چونه میزنی میگی که آقا ایره ارزون تبایی، نگاه عاقلا در صفی میکنی دیوانه، این کیه چی آمده اینجا، قیمتش دیگه میخوای من ضرر کنم. شما دیدین توی مکه و مدینه بعضی از زائرای ما که میرن تو مغازه های تا چونه میزنن اون طرف میفهمه میگه ایرانی، چون فقط ما هم است که چونه میزنیم و اینا، میفهمه میگه شما ایرانی. حالا بعد اسم بعضی شهرهای خاص رو میبرن، میگن مال اون شهری شما. خب شما میری اونجا هم میبینی بین تازه من فکر میکنم به بعضی از این بازاریای مغازه های تو مکه و مدینه ماها یاد دادیم، ایرانی ها یاد دادن هم دروغ گفتن و هم چونه زدن رو یادشون دادیم. والا اوائل بیادم بیاد اینا کسی چیز میگه میگم آقا قیمت چی، چرا بحث میکنیم؟ ببین وقتی میفرماد که ما کتاب رو برای شما نازل کردیم، تبیانا لکل شی، همه چیز رو بیان میکنه، یعنی راه حل همه چیز رو از قرآن باید بجویید و پیدا کنید. سیاست، اخلاق، حقوق، اقتصاد، خانواده، روابط بین الملل، آزادی، پیشرفت، عدالت، همه چیز. کجا اینا داریم ما تبیین میکنیم، تبدیل میکنیم اینا رو به برنامه عمل. این یک بحث. لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، ما کتابی بر شما فرستادیم که اون رو تفصیل دادیم، یعنی فصل فصل همه ابعاد زندگی شما رو نشانه رفته، اون هم چی؟ علی علم، مبناش علم و آگاهی است. شما رو درست میشناسیم، نیازهاتون رو میشناسیم، بر اساس نیازهای شما اینا نازل. هدن و رحمه لقوم یؤمنون، راه رو نشون میده اما به اونایی که ایمان آوردن. پس اگه ما راهمون نشون نمیده، برنش اینه که شاید مصداق قوم یؤمنون نیستیم. توی یک روایت دیدم فرمودن امت اسلامی، جامعه اسلامی، جامعه که اگر یک کافری واردش بشه با دیدن رفتار مردم ترغیب بشه به این که شهادت اینجا بگه. یعنی ببینه مثلا مردم کمتر دروغ میگن، کمتر فلان. حالا یک مورد هم شما، یه مسیحی بیچاره مسلمان شده بود، از آفریقا آمده بود درس بخونه، بعد از یه مدتی در رفت بیچاره. من ایشون رو تو یک سفری بعدن دیدم که آقا از فرودگاه که آمدم کلامو برداشتم، یعنی از فرودگاه آمدم بیرون اون تاکسی کلامو برداشت، 10 برابر 5 برابر پول گرفت. بعدن فهمیدم اون جایی که رفتم هتل کلامو برداشت، رفتم مغازه تو خیابون چیزی بخرم بهم دروغ گفت. بعد با خودم گفتم بابا مردم خود ما که اونجا مسلمان نیستن که اینقدر دروغ نمیگن که، نه اینقدر غیبت میکنن، پشت سر هم حرف میزنن، نه اینقدر دروغ میگن. بعد باور کنید گریم گرید، واقعا بدنم لرزید. گفت من دیدم اگه یک کمی دیگه بین مسلمان ها زندگی کنم ممکنه دوباره خارج شم از اسلام، چون ما که اسلام میشنویم، اسلام نمیبینیم. این تعابیری که خدای متعال در قرآن میفرماد اینا ما کان حدیثا یفترا، این آیات افترا نیست، نسبت دروغ به خدای متعال داده نشده، اینا حرفای بافته شده نیست. ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شی، همه چیز رو ما براتون تبیین کردیم. ما راجع به صوت قرآن الحمدلله، حفظ قرآن، صوت قرآن الحمدلله ایران در دنیا الان مطرح شده و خیلی از اتهاماتی که به ایران و شیعه زده میشد با همین مسابقات قرآنی و حفظ قرآن اینا پاسخ داده شد که اینا یه قرآن دیگه دارن، اینا قرآن قبول ندارن، اینا جواب داده شد. اما یه چیزی جواب داده نشده و اونی که قرآن خدای متعال در قرآن میفرماد تفصیل کل شی، این کو تفصیل کل شی کی باید بیان کنه و کجا باید عمل بشه؟ یعنی تکلیف بانک های ما رو، مالیات ما، ادارات ما، اینا رو قرآن بیان کرده یا نکرده؟ تکلیف رسانه ها رو بیان کرده یا نکرده؟ اگر نکرده که ما داریم میگیم این که خدای متعال فرمود تبیان کل شی، تفصیل کل شی، این کذبه، داریم قرآن رو تکذیب میکنیم. اگر کرده کو، انشاءالله موفق و معید باشید.
و السلام علیکم و رحمت الله.